بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
برترین هدف.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین. سال 92. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید همه شما شنیده باشید، جدا از تأکیدهایی که در روایات و آیات قرآن بر نماز هست، از صلاة عمود الدین و عبارات دیگری که درباره نماز آمده، تأکیدهای فراوانی که در قرآن هست، اقم الصلاة لذکری یکی از تعلیل هایی است که برای نماز در قرآن کریم ذکر شده. در کنار همه این تأکیدها یا ذیل همه این فرمایشات، میبینید حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اگر کسی نمازشو درست کرد و به نتیجه نرسید، دیگه هر چی میخواد به من بگه بگه. البته تعبیر ایشون اینجوری نیست، خیلی صریح‌تره. میفرماید آب دهن به صورت من پرت بکنه. اگر نمازشو اول وقت خوند، به نمازش توجه کرد اما به جایی نرسید، خیلی کلام سنگینی هست. و بعد این یک بار دوبار نبوده که در سفارشات و تبیین‌های این معظم الله بوده، همیشه بر این تأکید میکردن. یکی از علماء بزرگوار در زمان جوانیشون خدمت های بهجت رسیده بودن و عرض کرده بودن که خب شما یه دستورالعملی به ما بدید. ایشون فرموده بودن همین نماز، معمولا هم همین طور بوده، دستورالعمل دیگه ای نمیدادن. بعد سال بعد ایشون میفرماید من رفتم خدمت ایشون، تو دلم این بود که حالا اون سال مثل که زیاد منو تحویل نگرفتن، یه تذکر خیلی ساده، دستورالعمل خیلی عمومی به ما دادن. منم نمازم رو درست کرده بودم، خیلی بهش توجه میکردم. گاهی نماز عصرام تو برنامه هم یه جوری بود که عقب میافتاد، سر وقت نبود. تو دلم گفتم که این دفعه ازشون میپرسم چه دستورالعملی برای ما دارید، شاید بیشتر تحویل گرفتن. ایشون وقتی که خدمت آقای بهجت میرسن، یک گپ و گفت دوستانه‌ای بوده، هنوز مسئله خودشون رو مطرح نکرده بودن، با چند نفر بودن. دفعه آقای بهجت خودشون شروع میکنن، میفرمان که بعضیا میان پیش ما میگن یه دستورالعملی به ما بدید، بعد ما بهشون میگیم نماز اول وقت. میرن سال بعد میان میگن که فلانی ما رو تحویل نگرفت، حالا شاید این دفعه دستور بهتری به ما بده، در حالی که دستور همونیه که اولیاء خدا دادند. و بعد تازه اینا نماز عصرشون هم هنوز درست نکردن. حالا تعبیر نماز عصر به زبان های بهجت میاد یا نه نمیدونم، مثل این که میگن هنوز دقیق درست نکردن، نماز عصر رو تصریح نمی کنن. و ایشون این عالم بزرگوار میفرمان من دیگه چیزی نگفتم، فهمیدم که باید با همین درست کردن نماز اگه میخوام به جایی برسم حرکتی انجام بدم، راهش همینه. خب البته ایشون توفیقات خیلی بزرگی پیدا کردن بعدها، من نام شریفشون رو نبرم، ولی این همه تأکید بر نماز به صورت ویژه در زبان عرفا بزرگی مثل این بزرگواران توجه انسان رو بیشتر جلب میکنه. آیات و روایات هم که به جای خود اینقدر شما آشنا هستید که دیگه به تکرارش نیازی نیست. میخوام در این جلسه شریف خدمت شما عرض بکنم چرا اینجوریه؟ آیا ما باید این مسئله رو تعبدی قبول بکنیم یا میشه در موردش تفکر هم بکنیم؟ چرا اینقدر نماز اهمیت کلیدی پیدا میکنه بعد همه مشکلات رو میتونه برطرف کنه؟ آخه ما آدم ها با هم دیگه خیلی تفاوت داریم. یک کسی گرفتاریش حب ماله، یک کسی گرفتاریش حب مقامه، یک کسی حب راحته، یک کسی حب شهواته. هر کسی یه گرفتاری داره، هر کسی یه نقطه ضعفی داره، یکی عصبیه، یکی حسوده، یکی بخیله، یکی گرفتاری دیگه ای داره. هر کدوم از ماها یه نیازی داریم، واقعا نیازهامونم تو مسائل مادی و معنوی متفاوته. سطح معرفتی ماها با هم دیگه فرق میکنه. بنده کمتر از شما، شما هم که بالاتر هستید، هر کدومتون با هم متفاوتید. ظرفیت‌های وجودی هم با هم فرق میکنه. چجوری نماز همه رو میخواد پاسخ بده؟ و اولیاء خدا چشمشون رو میبستن به همه میگفتن اول نماز. واقعا نماز برای همه اول هست؟ نماز مگه چی کار میکنه؟ آیا یک راز مگوی درش هست یا میشه در موردش گفتگو کرد؟ یه مقدار که قطعا میشه درباره این موضوع گفتگو کرد. حالا اون یه مقداری که میشه گفتگو کرد، بنده یه مقدار کمترش رو به اندازه بضاعت خودم در این جلسه شریف خدمت شما مطلبی عرض بکنم. انشالله این سنت حسنه‌ای که اینجا در این مسجد شریف بنا شده در چنین روزهای دوشنبه شبها مجالس معنوی باشه، گاهی که بزرگان و خوبان تشریف نیاوردن ما خدمتتون رسیدیم، اون وقت چنین بحثی رو بتونیم ادامه بدیم. برای پاسخ به این سوال یه مقدمه کوتاه عرض کنم. ما در مقام برنامه‌ریزی برای حرکت در هر زمینه‌ای، اول باید یه هدفی رو تعیین کنیم، بعد برای رسیدن به اون هدف ببینیم چه راه یا چه راه‌هایی رو میتونیم طی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، مراحل مختلف رو پیش بریم. درست انتخاب کردن هدف نقش کلیدی داره. اولا باید واقع بینانه باشه، ثانیا باید ارزش داشته باشه، ثالثا باید اولویت داشته باشه، رابعا باید کشش لازم رو داشته باشه که ما رو به سمت خودش بکشونه، انگیزه مند کنه. هدف خیلی مهمه. خیلی ها هستن واقعا برای حرکت هاشون، خصوصا حرکت های روحی، هدف اجمالی میگذارن. بهشون بگید که شما هدفتون چیه از کمال؟ میگید من میخوام آدم کاملی بشم، رشد کنم. کمال یعنی چی؟ در چی میخوای کمال پیدا کنی؟ میگه کلن کمال پیدا کنم. کلن کمال پیدا کنم یه پاسخ خیلی مجمله. یعنی چی کامل بشی؟ از چه وجهی کامل بشی؟ اصلا معنای کمال برای روح انسان چیه؟ باور بفرمایید خیلی ها جوابشو بلد نیستن بدن. من دیگه زیاد شما رو معطل نکنم. بپرسید از آدمها اگه بلد بودن جواب بدن. نمیخوایم سوال بکنیم ببینیم کسی بلده یا نه. نه، منظورم اینه که توجه بکنید به افکار و احوال عمومی که چقدر به اینجا که میرسن به اجمال برگزار میکنن. ولی معمولا برای یه سفر نوروزی میخوان برن، آقا کجا میخوای بری؟ نمیگه کلن میخوام برم سفر، کلن میخوام برم بیرون. نه بابا، از چند ماه قبل مشخص کرده مثلا ما میریم این شهر، دو روز میمونیم، بعدش میریم اون شهر. کاملا دقیق مشخص کرده. اما به هدف حرکت روحی و سفر معنویش که میرسه، میگه کلن آدم خوبی بشم دیگه، کمال پیدا کنم دیگه، خوب بشه دیگه. یکم میخواد جزئی تر صحبت کنه، میگه قیامتمون انشالله یه رونقی بگیره و عذاب نشیم و بعد نمیدونم خدا ما رو بپذیره. و آقا مگه اینا هدفهای روشنی نیست؟ نه، هنوز مشخص نکردی. اینا همش هدف اجمالیه، اینه این که بگی بریم هوا بخوریم دیگه، سفر بریم، از تهران در بیایم بیرون، بریم مسافرت اینا. آقا خب کجا میخوای بری؟ کدوم طرف میخوای بری؟ تو سفرهای مادیمون چقدر دقیق تعیین میکنیم؟ هدف تعیین کردن خیلی مهمه در هر حرکتی، خصوصا حرکت معنوی. اگر شما هدفتون رو تعیین کنید، اون چند تا ویژگی، خصوصا پر جذب بودن هدف، همه مشکلات شما رو حل میکنه. هدف مشخص بشه تنبلی‌ها رو از بین میبره، چون هدف کشش ایجاد میکنه دیگه. شما که هدف بدی انتخاب نمیکنی، شما هدف خوبی انتخاب بکنی یقینا شما رو میکشونه. موانع و خودش از سر راه برمیداره، خود هدف میاد کمکتون میکنه، بصیرت لازم رو بهتون میده. خود هدف ها، اگر هدف دقیق خوب تعیین بشه، اگر هدف خوب تعیین بشه، خوف لازم رو تو دل انسان میندازه، مبادا به این هدف نرسم. شوق لازم رو هم که عرض کردم در دل انسان ایجاد میکنه. ما گرفتاریمون در مسائل معنوی، یکی از عمده گرفتاری هامون تعیین هدفه. و دیگه بدون اینکه بخوایم بحث رو زیاد طولانی کنیم، دارم عرض میکنم که هدف ما دقیق مشخص نیست. آخرین حرف رو در این که هدف ما دقیق مشخص نیست و ما باید هدفمون رو خوب انتخاب بکنیم تا خوب ما رو ببره، راه رو نشون بده، موانع رو برداره، کشش ایجاد کنه، قدرت ایجاد بکنه. واقعا اینطور هستا. اینا رو شما کلمات شعاری از من نگیرید، من دارم سریع رد میشم، شما سریع عبور نکنید. هر موقع دیدید که نمیتونید خوب دینداری بکنید مثل عرفا، اول برید سراغ هدف، بگید من دوباره هدف رو گم کردم. حالا من الان عرض میکنم هدف دقیق ما اونجوری که برای ما ترسیم شده چیه. در آیات کریمه قرآن هست، حالا یک نمونش رو برای شما قرائت خواهم کرد. ولی هر موقع یه مشکلی دیدید، اول بگید که من این هدف رو دوباره گم کردم، هدف دستم خارج شده. هر موقع هر ضعفی بود، اول سر هدف خودتون رو گیر بدید، سر هیچی دیگه نیست. چون هدف درست انتخاب بشه، واقعا موانع و ضعف‌ها رو از بین میبره، میبره جلو انسان رو. این هدفی هم که ما میخوایم ازش صحبت بکنیم، یه هدفیه که باید مدام انسان بهش توجه کنه. دانستنی نیست، توجه کردنیه، از یه جنس خاصیه. مثلا کسی خسته باشه، میدونه خوابش میاد، با میدونم خوابم میاد که خستگیش برطرف میشه، باید بگیر بخوابه. کسی گشنش باشه، بگه من خب میدونم گشنمه. خب حالا میدونی گشنته، بیقرار نباش دیگه، بشین. میگه خب حالا دونستن که سیر نمیشم، من باید بالاخره یه غذایی بخورم. این هدف بخوای باش ارتباط برقرار کنی، جنس برقراری ارتباطش آگاهی نیست. اولش آگاهی، بعد یه عمر توجهه. توجه، توجه، با یه لحن دیگه میگم که ثبت بشه انشالله تو ذهنمون. حالا مردم معمولا چه هدفی رو انتخاب میکنن؟ خوب بودن. در حالی که من بازم نخوام شما رو زیاد معطل کنم، این تعبیر صحیحی نیست از هدف. ما آفریده نشدیم برای اینکه خوب بشیم، فراتر از این حرف هست. ما آفریده شدیم برای یه هدفی، بعد باید یه راهی رو طی کنیم برای اون هدف. نه راه، نه بفرمایید هدف. خوب بودن یکی از نتایج طی راه برای رسیدن به هدفه. یه وقت بنده رو متهم نکنید که دارید خیلی حرفای متفاوتی میزنید. انشالله لسان الکن بنده رو تحمل میفرمایید. میخوام فاصله بگیریم از درک سطحی که عوارض داره، پدر ما رو در میاره. شما هدفتون رسیدن به مشهده، ماشین سوار میشید، راهتون هم ماشین سواریه دیگه، مثلا از این وسیله میخواد استفاده کنید. خب بعد توی راه که میرید باد میخوره بهتون دیگه، بالاخره اینجور نیست که آدم تو ماشین نشسته حرکت میکنه باد نخوره بهش. باد خوردن به ماشین، شیشه رو بکشی به خودت میخوره، یکی از نتایج حرکت شماست. شما نمیگی من دارم میرم سفر که باد بهم بخوره. باد قطعا بهت میخوره، وقتی تو این سفر زمینی رو انتخاب کردی هواییش هم بهت باد میخوره، بیشتر هم بهت باد میخوره. تازه 700 کیلومتر در ساعت بخوای زمینی حساب کنی و حرکت داره میکنه دیگه هواپیما، باد که قطعا بهت میخوره، چه زمینی باشه چه قطار باشه چه بالاخره به هر شیوه دیگه ای باشه. ولی نمیگیم من دارم میرم باد بخورم، میگیم من دارم میرم مشهد. کسی هم شما رو ببینه نمیگه آها میخوای بری باد بخوری. بله خب باد که میخوریم، بله اون که اشکال نداره، باد میخوره به آدم دیگه. بعد نمیگن که شما میخوای بری مشهد، به چه وسیله ای میری مشهد؟ به وسیله باد خوردن؟ میگی نه بابا، به وسیله رانندگی. البته خب رانندگی بکنه آدم باد میخوره دیگه، اگه وایسی باد بد نمیخوره. این مثال بنده رو ببینید، من خیلی سطح معنای خوب بودن آوردم پایین، خوب شدن مثل باد خوردنه. نه هدف نه وسیله. ای خدا چجوری آدم بگه این حرفا رو؟ بعضیا خیلی کشته مرده خوب بودنن، خوب شدن. خدا خوب بشی شما؟ خوب انقدر داره فرشته ها ملائک ماها؟ اصلا شما یک کسی میخوای بگی خیلی خوبه، میگه این فرشته هاست. خب داشت دیگه، خود فرشته هم همین اشتباه رو کردن، فکر کنم خدا داره این انسان رو میسازه برای خوب بودن. گفتن خب ما که خوبیم دیگه، ما بدیم. فرمود نه شما خوبید، ولی من دارم یک موجود دیگه ای درست میکنم، این قصهش فرق میکنه. خوب بودن اتفاقی است که در طی مسیری که به سوی خدا داریم میفته، ابی نداره ازش حرف بزنیم. بله داشتیم میرفتیم مشهد، یک بادی خوردیم مفصل. یا مثلا یک کسی بگیم آقا شما تو راهی، میگه آره. با سرعت چند کیلومتر داری میای؟ میگه با سرعت 110 کیلومتر دارم میام. میگه خب بادم پس بهت میخوره دیگه. نه باد نمیاد. آمه میشه باد نیاد آخه؟ باد میخوره به آدم، یا حرکت پیدا میکنه آدم باد میخوره. ابی نداره از باد خوردن به ماشین شما یا به خود شما حرف بزنیم، براش فکر بکنیم، خوبه. ولی این موضوع فرعیه، اصل این نیست. هدف شما که مشهد رفتن، باد میخواستی بخوری که نمیدونم همین یه دونه از این پمپ باد میگرفتی به سر و صورت خود میزدی دیگه. وقتی کسی میگه من هدفم اینه که آدم خوبی بشم، این اینه. یعنی در مثل مناقشه نیست، زیاد گیر ندید شما، ولی اینقدر حرف سطح پایینی زده. آقا نه من خوب بشم تا به اون هدف برسم، اینم نیست، اینم تعبیر دقیقی نیست. خوشگلتر بگو. حالا من جواب بدم هدف چیه، بعد ببینیم که این خوب بودن کجای کار هست، راه رسیدن به این هدف چیه. دوستان من، سروران من، خدمت شما عرض کنم که هدف انسان این است که به نقطه نورانی ابدی برسد، که این لحظه لحظه جاودانه است. تا اون جاودانگی، یعنی بی نهایت زمان، این لحظه تکرار میشه، ادامه پیدا میکنه، شیرین تر میشه، بهتر میشه. یه نقطه نیست، ولی حالا از یه نقطه آغاز میشه. هدف خلقت انسان رسیدن به یک نقطه است و اون نقطه چیزی نیست جز لقاء الله، ملاقات خود خدا. بهشت این هتلی میمونه که شما تو مشهد میرید زیارت، میرید هتل و هتل میخوای شب میخوای جایی بخوابی که بری زیارت و بیای. بهشت به اون عظمت هتله و هتلش هم خیلی خوبه. دیگه بعضی از بچه ها زیارت و مفهومشون نمیفهمن، از هتل براشون حرف میزنن. دیگه اشکال نداره دیگه، هتلش هم خیلی تشویق کننده است، ولی غرض زیارته. کسی بخواد بگه من میرم مشهد، میگن ای میخوای بری یه شهر پر هتل، خوش به حالت میری پس یه هتل. بابا دارم مشهد، هتل رو چسبیدی چرا شما؟ میخوام زیارت برم. البته یه هتل هم پیدا میکنین چند روز دیگه بخوام اونجا مقیم بمونیم. اون وقت ببخشید بهشت خدا که من خیلی سر مال زدم اینجا، چون در محضر مفهوم بالاتری به نام لقاء اللهه. چون فرمود مؤمنین وقتی ملاقات میکنن خدا رو در بهشت و رضوان الهی، نعمات بهشت دیگه به چشمشون نمیاد، مست میشه. هولول این به زبون من نمیچرخه، کیلو چند در مقابل ملاقات خدا. این روایات عجیب غریبی داره که نمیدونم آدم میتونه تصور کنه اینا رو، ولی تصدیق میتونیم بکنیم. ملاقات خدا چیه؟ خدایی که هیجان‌ها رو آفریده، خدایی که لذت‌ها رو آفریده، خودش هیجان انگیزتره، خودش لذت بخشتره. خدایی که شیرینی‌ها و شکوه رو آفریده، خودش شیرین‌تر و شکوهمندتره. خدایی که زیبایی رو آفریده، خودش زیباییش خیره کننده تره. خدایی که مسکرات عالم و آفریده، حرام و حلال، خودش مست کننده تره. خدایی که رابطه رو آفریده، رابطه با خودش قشنگترین رابطه است. خدایی که راحتی رو آفریده، ملاقات خودش راحت بخش تره. خدایی که خدا، ملاقات خودش، هدف اینجاست. هدف خوب بودن نیست بعد تمام بشود برود تمام شد. من خوب شدم دیگه، من خب تو خوب شدی بیا برو بخونتون، خوب شدی آفرین، حالا بخوابونید اونجا تو بهشت که مقدار عسل بدید و بره تو نهر، نهر لبن شنا کنه بیاد بیرون. من هدف این بود که خوب بشی دیگه، از نابود کردی انسان رو رفته. خیلی بچه های خوبی نمیشن از این جوونا، این آدم ها دیدی آدم خوبی حاضر نیستن بشن. چرا؟ چون بهش بد معرفی کردی هدفو. روحش اشراب نمیشه. آقا برو بچه خوبی بشو، میگه نمیخوام، عشقشو تأمین نمیکنه، سیرابش نمیکنه. این موجود بی نهایت طلب، فقط لقاء الله او رو آرام میکنه. خب حالا اجازه بدید راه رسیدن به لقاء الله چیه؟ خوب بودن؟ نه، اون خوب بودن نتیجهشه. راهش میدونید چیه؟ خوب بودن نتیجهشه مثل که حرکت بکنی باد بهت میخوره. خودش یه چیز دیگه است. راه رسیدن به مشهد حرکته، راه رسیدن به خدا چیه؟ آدم وقتی در راه رسیدن به مشهد مقدس میفته تو مسیر، حرکت میخوره میکنه، بالاخره باد بهش میخوره. خوب بودن نتیجه حرکت به سوی خداست. حرکت به سوی خدا جنسش میدونید چیه؟ ظرفیت و اتساع روحی پیدا کردن، بزرگ شدن. سعه وجودی پیدا کردن. خدا بزرگه و تو بخوای خدا رو ملاقات کنی تو هم باید بزرگ بشی. روح انسان باید کش بیاد تا لایق ملاقات خدا بشه. وقت این بزرگ شدن حقیقت خوب بودنه. مردم از بیرون نگاه میکنن میبینن ای چقدر صبور شده، میتونه از الان تا قیامت صبر کنه برای پاداش عملش. بزرگ شده روحش دیگه، قیامت هم میبینه ای این چقدر مهربان شده، چقدر روحش بزرگ شده، همه آدم ها رو بهشون علاقه داره. این بهش میگن سعه روحی، اصلش سعه وجودیه. روح بزرگی پیدا کردی، از خودخواهی که کوچولو بودی در اومدی بیرون، چهار نفر دیگه هم داری اطراف خودت میبینی، بابا بارکلا بزرگ شدی. ما باید لیاقت پیدا کنیم برای ملاقات خدا. لیاقت برای ملاقات خدا مساویست با ظرفیت پیدا کردن، سعه وجودی پیدا کردن. دوستان من تأمل بفرمایند. حالا امر فرمودن که بنده باید هفته بعد هم خدمت شما برسم مزاحم باشم. تا هفته بعد روی این موضوع فکر کنید که کدام خوب بودن هست که حقیقتش بزرگ شدن نیست و کدام بد بودن هست که ماهیتش کوچیک شدن نیست. آدم حسود کوچولو شده، آدم بخیل کوچولو شده. دقت بفرمایید، این یه تعبیر نیست. سعه وجودی پیدا کردن، آدم‌های خوب دیدی بزرگ میشن. راستی یه سوالم مطرح کنم، اینم برای فکر کردم، چرا در بین همه اسامی حضرت حق اون اسم خدا که محور نماز الله اکبره، چرا از بزرگی خدا اول حرف میزنی؟ محور نماز رحمانیت خدا نیست، کبریایی خداست. الله اکبر، نماز رکن عبادته، رکن نمازم الله اکبره، رکن کلیدی نماز. شما توجهتون در کجای نماز باید بیشتر از همه باشه؟ بفرمایید موقع الله اکبر. بقیه جا حواست پرت بشه دیگه طبیعیه، بهتره جمع بکن آدم حواسشون، ولی معمولا نمیشه. خب حالا بفرمایید که الله اکبر، الله رحمان، چه اشکالی داره؟ الله علیم، الله بصیر، الله رؤوف، اشکال نداره؟ الله رؤوفه، رؤوف رحیم، از اینا خود عبارات خود خداست در مورد خودشون فرمودن. چرا به کبریایی خدا؟ چرا مسئله کلیدی ما توجه به کبریایی خدا و تناسب یافتن با کبریایی خداست تا لحظه ملاقات سعه وجودی پیدا کرده باشیم، تناسب با پروردگار بزرگ پیدا کرده باشیم؟ مسئله اینه، فقط روش فکر کنیم. آیا آرزوی پنهان بشر بزرگ شدن است به گونه ای که تناسب با خدای بزرگ پیدا کند و این الله اکبر بیدار کردن آن کشش فطری درونی است؟ بزرگتر من کوچیک تو هم، من میخوام یه تناسب پیدا بکنم. در مورد بزرگی خدا فکر کنیم. وقتی که از حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پرسیدم که شما به معراج رفتی آخر آخرش چه خبر بود؟ که دیگه جبرئیل امین هم نرسید دیگه اون آخر دیگه. حدیث معراج رو شنیدید حتما، طولانی، خیلی نصایح، مراحل، خیلی عوالم رو حضرت دیدن. آخرین منزلی که رسول خدا دیدن چی بوده؟ فرمود به جایی رسیدم که خداوند متعال هر چقدر خواست از عظمت خود به من نشان داد. سجده و رکوع، ذکرهایی که میگی تعابیر دیگری از همین الله اکبره. ای انسان، تو باید بزرگ بشی تا لایق ملاقات خدای بزرگ بشی. این مسئله اوله. ملاقات زیباترین لحظه حیات توست و آغاز زیباترین هایی که از اون به بعد خواهی داشت. و همه خوب بودن ها حقیقتش یعنی بزرگ می شوی. همه بد بودن ها حقیقتش یعنی کوچک می شوی، حقیر می شوی. این کوچک بودن یا بزرگ شدن معلومه که در اندازه های هندسی مادی نیست. بزرگ بودن در روح متناسب با خودشه. یه وقت بزرگ بودن رو با زمان می سنجی. آیا آن آینده دور را میبینی، یعنی قیامت را، و آن را نزد خود حاضر ببینی؟ باید خیلی بزرگ باشی که قیامت هم جلو چشمت باشه. یا آیا کوچیکی، فقط همین الان رو میبینی؟ من یه بار بچه کوچولومو میخواستم بیارم، اون زمان قم ساکن بودیم، میگفتیم بریم تهران. آقا این بچه هم بغل ما بود، گیر کرده بود تهران کجاست. میگفت تهران کجاست؟ میگفتیم خب این تهران دیگه. میگفت این که خیابونه. میرفتیم خونه با بزرگش، میگفتیم خب این تهران، این خونه آقا جونه. میگفتیم خدا چه گرفتار شدیم، تهران کجاست راستی؟ بعد میگفتیم بریم قم. اونا هی میگفتن رفتید قم. میگفتیم حالا میریم قم، میخوایم حالا فردا بریم قم، پاشید بریم قم. میگفت قم کجاست؟ میرفتیم حرم. میگفت اینجا که گفتی حرمه که. بعد میگفتیم که اینجا خونمون. گفت اینجا خونمونه، قم کجاست؟ گرفتار شده بودیم. اینم گیر داده بود به اینکه قم کجاست، تهران کجاست، و تو قم بودیم و تو تهران. یه بار خدا توفیق داد، بالاخره بانی پیدا شد و دعوتی رو رفته بودیم برای سخنرانی مشهد. هواپیما که سوار شدیم، اونم دیگه کمی سنش بزرگتر شده بود، از اون بالا شهر رو نشون دادیم. گفتیم این نکن کل اینو بهش میگن تهران. بر اساس روانشناسی رشد پیاژه، رشد شناختی، از اون سن دیگه تونست مفهوم کل رو بفهمه. هان همه این خیابان ها که یک جا جمع، آدم باید بزرگ بشه دیگه، بزرگ بشه، بالا بره. بالا رفتن هم یه جور بزرگ شدنه، تا بتونه اینا رو کوچیک بشه در مقابلش، بتونه بفهمه. یعنی بزرگ شدن. ما باید به ملاقات خدا برسیم. راه رسیدن به ملاقات خدا چیه؟ خوب بودن؟ اصلشو بگو. خوب بودن نتیجهشه. بزرگ شدن، سعه وجودی پیدا کردن. شما وقتی سعه وجودی پیدا میکنی خب خوب میشی. خوب شدن یکی از نتایجشه. مثل این که داری راه میری، خب باد میخوره به سر و صورتت، وقت بهش میگی میخوایی چیکار کنی؟ میگی میخوام آدم خوبی بشم. هدفی که آتش بزنه تو رو انتخاب نکردی. عرضم رو تمام بکنم؟ خواهش میکنم روش فکر کنیم. بنده یه برنامه خدمت شما میدم، روزی 5 مرتبه روی این در مورد این هدف فکر کنین. راستی سوال اول بحث چی بود؟ چرا نماز؟ چون نماز روزی 5 مرتبه شما رو میاره سر این هدف. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض. تمرین ملاقات خداست، تجربه ملاقات خداست، و به عبارت دقیق تر تمنای ملاقات خداست. تفکر درباره ملاقات خداست، توجه به ملاقات خداست. 5 تا گفتم درست؟ همه ته داشت اولش، درسته؟ میخوای از اول بگیم یه بار؟ توجه به ملاقات خدا. 5 مرتبه نماز بخون، توجه کن به ملاقات خدا. ذکر اول نماز هم وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، رومو کردم به روی خدا. تفکر درباره ملاقات خدا. واقعا ما روزی خدا رو ملاقات خواهیم کرد. بنده خدا، شما می‌خواستی ازدواج بکنی، کلی تفکر می‌کردی درباره اینکه من ازدواج خواهم کرد. خب اون کسی که می‌خواستی ملاقات کنی یه آدمی بود مثل خودت. الان خیلی هیجان انگیزتره. یکم در موردش فکر کنیم. تجربه کنیم ملاقات خدا رو. یکم سر نماز تجربه کنیم. تمنا کنیم ملاقات خدا رو. خدا میشه من تو همین دنیا سر نماز یه ذره شما رو ملاقات کنم؟ شنیدم خیلی مست میشه آدم. الان قاعدم همینطوره. ولی تصدیق کردم، تصور نمیتونم بکنم. میشه من یه بار تجربه کنم، تجربه ملاقات خدا؟ چرا میفرماید اول نماز درست کن؟ چون نماز هدف تو درست میکنه. نماز هدف رو بهت یادآوری میکنه. هدف چیه؟ آیه قرآن هدف رو به انسان معرفی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو تمام زندگیت تلاش کردن به سوی ملاقات خداست. چرا میفرماید ای انسان، نمیفرماید ای مؤمن؟ مگه انسان ها اینجوری نیستن؟ همه انسان ها اینجوری هن. چرا انسان ها پیر میشن؟ چرا سختی میکشن؟ چرا زمین میخورن بلند میشن؟ به در و دیوار میخورن؟ چرا؟ برای اینکه سعی وجودی پیدا کنن. دیدی کافر هم باشه یک کمی بزرگتر میشه، پا به سن میگذاره بالاخره پخته تر میشه. نمیدونه این چیزا رو، ولی یه ذره وجودش بزرگتر شده، از اون بچگی در میاد بیرون. سیر انسان به سوی خداست، سعی انسان برای رسیدن به خداست. یا ایها الانسان همتون رو بزرگ میکنم، انقدر کش میدم روحتون رو تا بزرگ بشید. حالا خودت بفهمی بزرگ بشی بهتره ها، کمتر زجر میکشی. یه کمی در مورد موضوع جلسه قبل، بعدم انشالله یه چیزی بگم، بعد یادم بندازید که ما برای بود در مورد این صحبت کنیم. یه کسی رو شکنجه بخوام بدن، قدیمی ها چکار میکردن؟ دست و پاشو از چند طرف میکشیدن؟ هیچی دیگه. ما که اگه بریم یه همچی شکنجهی به اون بدن نابود شدیم رفتیم. یه دقیقه هم بکشم بعد ول کنم، من فکر نکنم تا آخر عمر دیگه عضلات ما، چون ورزشکار نیستیم دیگه، برای ما عضله بشه، احتمالاً دیگه ویلچری چیزی بشیم. ولی ماشاءالله ورزشکارا نه، خدا کشت میده. من بهت گفته باشم برای اینکه کش نیای خودت ورزش کن. ورزش یعنی خودت یه سختی هایی رو حساب شده به خودت بده، عضلاتت قوی بشه، اونجایی که دارن کشت میدن کش نیای. خودت صبح بلندشو ورزش کن. ورزش های کششی رو بلدی یا اجرا کنم الان برات؟ بلدی دیگه، حله؟ بله. من بجور بودم الان اونم اجرا کنم دیگه ناجور میشد. کش بده عضلاتت، وقتی کشت دادن دست و بالت کنده نشه. مگه کش میدن؟ کش میدن. خودش فرموده کش که میدم هیچی میکشمت. بله، ما انسان ها رو کش میدیم. اصلا کادحون یعنی زجر میکشی، سعی توأم با زجر. کادحون کدحن، چه زجری، چه سعی توأم با زجری. فملاقی، این مال همه انسان هاست. وقتی آدم سعی میکنه خوب بشه داره بزرگ میشه. وقتی که انسان بزرگ شدن در انسان یعنی چی؟ اینم از حرفاییه که باید بعدم بزنیم. بزرگ شدن یعنی چی؟ اتفاقی که تو همه خوبیامون میفته، ما اسمشو میذاریم خوب بودن، حقیقتشو بگیم. بعد وقتی روح انسان بزرگ شد دیگه از بالا نگاه میکنه دیگه به همه چی. زینب کبری سلام الله علیها تو مجلس عبید الله نشسته، مجبورش کردن دختر امیرالمومنین رو، اسیرش کردن. مگه زینب رو کسی میتونه اسیر کنه؟ سایه زینب رو تناب به گردنش انداختند و کشیدن، فکر میکنن روح زینب رو میتونن اسیر کنن. زینب بزرگتر از این حرف ها. سلام الله علیها شروع کرد سرزنش کردن، دیدی خدا برادر تو کشت، دیدی یه عبارات های خیلی خیلی زجر آوری گفت. اونجا محل خلافت امیرالمؤمنین بوده، این دختر امیرالمؤمنینه، اون همه داغ دیده. به خدا قسم اگر یه کسی برادرش کسی باشه شبیه حسین به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه رمق نداره راه بده. حتی اگر برادرش رو به خاک سپرده باشه، حسین روی خاک بود و زینب از کنارش رد عبور کرد. من که داغ شش برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم. اصلا شما همه این ستاره ها رو بگذار کنار، این ستاره قطبی یعنی ابوالفضل عباس رو در نظر بگیر. داغ عباس به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. برای زینب، زینبی که قدر اینا رو میدونه، میشناسه برادرش رو، اصلا زینب نباید بتونه راه بره دیگه، نباید نفس بکشه. سند سخن بنده برای این که وقت نگید فلانی ذوقی روزه خوند، عصر تاسوعا امام حسین برگشت یه جمله تو خیمه فرمود: ای دنیای بی وفا، زینب صیحه‌ای زد و غش کرد، رو زمین افتاد. داداش چرا این حرفا رو میزنی؟ امام زین العابدین علیه السلام میفرماید، امام حسین آرامش کرد: عزیزم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم همه از من بهتر بودن، رفتن، تو صبر کردی. زینب اینه، حالا اومده کوفه، به در و دیوار نگاه میکنه، بوی امیرالمؤمنین پدر غریبش میاد که سالهاست کنار مزار او نرفته. شما بعد از 1400 سال از راه رسیدید، اسم علی ابن ابی طالب پیشتون میبرن، حالی به حالی میشید. حالا باید این نامرد و عبیدالله ابن زیاد رو تحمل کنه، اونم شروع میکنه به شماتت. چی از زینب باقی میمونه؟ نباید به هم بریزه؟ دیدی خدا برادر تو کشت، دیدی خدا شما رو خار کرد. زینب برگشت فرمود: ما رأی تو الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بود، هر چه دیدم زیبایی بود. از بالا نگاه میکنه، چقدر بزرگ شده زینب، چقدر بزرگ شده. واقعا امام حسین علیه السلام درست فرمودن، در بعضی از نقلها هست، میخواست بره یه دفعه برگشت به نور چهره زینب شاید نگاه کرد، صدا زد: زینب منو فراموش نکنی از دعا. چه زینبی بوده، چه زینبی شده، بزرگ شده. مارای تو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بود. درست اون لحظه ای که داشت میرفت میدان خیلی غریب بود، اما خیلی زیبا بود. علی لعنت الله علی الخلق.
بیان معنوی نقطه آی آر.